آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تلویزیون ایران ویدیویی را پخش کرد که در آن شهرام امیری میگوید از دست نیروهای آمریکایی گریخته است. انتخاب رئیس جمهور آلمان به دور دوم کشیده شد. و رئیس دولت موقت قرقیزستان 12 تیر ماه به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد میکند. ساعت 19 به وقت تهران است، 16:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه 9 تیر ماه 1189 خورشیدی است، برابر با 30 ژوئن 2010 میلادی. در این مجله شامگاهی من مرتضی قاسمفر با شما در ایران و دیگر نقاط جهان همراه خواهم بود. سپاسگزاریم که ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردیم و امیدواریم با ما تا انتهای این مجله خبری همراه بمونید. اما پیش از این که ببینیم چه مطالبی در این مجله برای شما آماده شده، ابتدا با کیان معنوی در استودیو خبر همراه میشیم تا نگاهی بیندازیم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت. کیان،
درود بر شما. منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، در بخشی از کنفرانس خبری دیروز سه‌شنبه خود حذف تیم‌های فوتبال فرانسه، انگلستان و آمریکا از مسابقات جام جهانی را به اصرار این کشورها برای تحریم ایران ربط داد. متکی در این سخنان که توسط خبرگزاری فرانسه نیز بازتاب یافته است گفت در این دوره از جام جهانی قرابت معنیداری میان مسائل حوزه سیاست و دیپلماسی با فوتبال مشاهده می شود. تلویزیون دولتی ایران روز سه‌شنبه تصاویری را پخش کرد که گفته می شود از شهرام امیری است، کسی که از وی به عنوان دانشمند هسته‌ای یاد می شود. در این ویدیو که سومین ویدیوی منتشر شده از شهرام امیری بر روی اینترنت است، وی می گوید که از دست نیروهای امنیتی آمریکایی گریخته و همکنون در خفا به سر می برد.
امروز دوشنبه 24 خرداد 1389 مطابق با 14 ژوئن 2010 من شهرام امیری تبعی کشور جمهوری اسلامی ایران هستم که لحظاتی پیش به لطف خداوند موفق شدم در ایالت ویرجینیا از دست مامورین امنیتی آمریکا متواری بشم و البته در یک جای امن در تایید این ویدیو هستم.
شهرام امیری یک سال پیش هنگام سفر حج ناپدید شد. انتخابات برای انتخاب رئیس جمهور جدید در آلمان به دلیل عدم کسب رأی کافی توسط نامزد مورد نظر دولت ائتلافی آنگلا مرکل به دور دوم کشیده شده است. کریستیان ولف، نامزد مورد نظر محافظه‌کاران و دولت ائتلافی، 600 رأی از 1244 نماینده مجمع ویژه رأی دهندگان را به دست آورد و این مجمع از نمایندگانی از پارلمان فدرال و نمایندگان 16 ایالت فدرال آلمان تشکیل شده است. این در حالی است که نماینده سبزها و سوسیال دموکرات ها یواخیم گواک 499 رای به دست آورد. مقام های قرقیزستان می گویند روزا آتومبایوا، رئیس دولت موقت آن کشور، روز 12 تیر ماه به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد خواهد کرد. مراسم ادای سوگند پس از اعلام نتایج قطعی رفراندوم قانون اساسی انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی گفته است که نیروگاه بوشهر تا پایان شهریور ماه امسال راه اندازی خواهد شد. ایلنا به نقل از رئیس سازمان انرژی اتمی افزوده است که صدور قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران تأثیری بر روند کار نیروگاه بوشهر ندارد. و اینکه افراد طالبان سحرگاه امروز به وسیله کامیون بمب‌گذاری شده و نارنجک انداز به پایگاه هوایی جلال آباد که یکی از بزرگترین پایگاه‌های سازمان ناتو در افغانستان است حمله کرده، اما موفق به ورود به این پایگاه نشدند. به گفته یک سخنگوی نیروهای بین‌المللی در این حمله دست کم 8 تن از مهاجمان به قتل رسیدند. و آخرین خبر این که سازمان عفو بین‌الملل از جنرال دیوید پتراوس خواست تا تلاش برای حفظ جان غیر نظامیان را در افغانستان افزایش دهد. جنرال پتراوس به جای جنرال مصطفی مک کریستال به عنوان فرمانده کل نیروهای بین‌المللی در افغانستان معرفی شده است.
سپاسگزارم کیان. کیان معنوی. و اما در مجله شامگاهی امروز عصر چه خواهید شنید؟ ابتدا نگاهی میکنیم به آخرین حمله فیزیکی به مهدی کروبی از سوی لباس شخصی ها و بررسی این نکته که رهبران اعتراضات پس از انتخابات چرا همچنان به حضور در مجامع عمومی اصرار می‌ورزند. سپس گفتگویی با یکی از اعضای دیدبان حقوق بشر می‌شنوید درباره احتمال اعدام 16 نفر و از جمله زینب جلالیان در استان کردستان ایران. نگاهی به کنکور سراسری در ایران که از فردا به مدت 3 روز ذهن و روان میلیون‌ها جوان ایرانی و خانواده آنها را به خود مشغول خواهد کرد، موضوع گزارش بعدی ماست. و دو گزارش، ابتدا مروری بر نشست اضطراری اتحادیه بین المجالس در دمشق برای شکستن محاصره غزه، و سپس گزارشی دیگر از آخرین حملات مردان مسلح طالبان به پایگاه ناتو در جلال آباد افغانستان را در واپسین دقایق نیمه اول این مجله شامگاهی می شنوید. اما اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله برنامه هفتگی اقتصادی را خواهید شنید. با ما بمانید. حملات فیزیکی رهبران اعتراضات پس از انتخابات همچنان ادامه دارد. حملاتی که توسط افرادی موسوم به لباس شخصی صورت می‌گیرد. همکار ما مراد ویسی به بهانه حمله مجدد لباس شخصی‌ها به مهدی کروبی در دانشگاه صنعتی شریف طی گزارشی هزینه و فایده اصرار رهبران اعتراضات بر تداوم حضور در مراسم عمومی و نیز اصرار طرفداران حاکمیت در برخورد فیزیکی با آنها را بررسی کرده است.
این روزها تقریبا برای همه قطعی شده هنگامی که مهدی کروبی بخواهد به یک مراسم عمومی برود، طرفداران حکومت تلاش خواهند کرد حتی با برخورد فیزیکی مانع حضور وی در اماکن و مراسم‌های عمومی شوند. تازه ترین برخورد فیزیکی با مهدی کروبی روز سه‌شنبه در دانشگاه صنعتی شریف رخ داد، هنگامی که وی به مراسم ترحیم پدر محمد رضا عارف معاون اول دولت محمد خاتمی رفته بود. بلافاصله لباس شخصی ها وارد میدان شده و نگذاشتند که مهدی کروبی وارد مسجد شود و او را مجبور کردند که مراسم را ترک کند. برخوردهای فیزیکی و متوالی طرفداران حکومت با مهدی کروبی طی یک سال گذشته به کرات تکرار شده است. در نمایشگاه کتاب، در مراسم 22 بهمن و حالا در دانشگاه صنعتی شریف. اما سوال این است که رهبران اعتراضات علارغم آگاهی از این برخوردها چرا بر تداوم حضور بین مردم و در مراسم‌های عمومی تأکید می‌کنند؟ سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، منطق رهبران اعتراضات و نیز منطق حاکمیت برای برخورد با آنها را این گونه توضیح می‌دهد.
رهبران اعتراضی تلاش میکنند با حضور در عرصه اجتماع، در مراسم ترحیم، در مراسمات مذهبی ملی، ارتباط خودشون را با توده های اجتماعی حفظ بکنند و سعی میکنند که اون فشار و سانسور و فضای اقتناع و اعرابی که دستگاه های قضایی امنیتی به اونها تحمیل میکنند، اون تحمیل رو نپذیرند و تلاش میکنند که بیان توی جامعه و نشون بدن که همچنان هستند و با مردم ارتباط دارند و قبول نکردند تنگناها و فشارها و سختی‌هایی رو که حاکمیت ایجاد می‌کنه. از اون طرف حاکمیت هم، دستگاه‌های امنیتی هم با توجه به اطلاعی که دارن از حضور آقایان موسوی کروبی در فضای عمومی جامعه، تلاش می‌کنه با بسیج نیروهای لباس شخصی و حتی کی به اونها و حمله به اونها که هم هزینه بازداشت و حصر خانگی اونها رو در واقع بر حاکمیت بار نکنند، و نهادهای امنیتی تلاش می‌کنن با بسیج نیروهای لباس شخصی امنیت، آبرو، اعتبار و هیمنه رهبران اعتراضات رو بشکنن و اونها رو خانه نشین کنن.
برخی دیگر از تحلیلگران نظیر مجتبی واحدی، سردبیر سابق روزنامه آفتاب امروز که سالها از نزدیک با مهدی کروبی کار کرده و به روحیات وی آشناست، بر این باورند که حکومت در صدد بستن آخرین منفذهای ارتباطی معترضان با توده مردم و جهان خارج است.
به نظر میرسه که بعد از قطع ارتباطات رسانه‌ای سران جنبش سبز، از طریق بستن سایت‌ها، از طریق تعطیل روزنامه‌ها، توقیف روزنامه‌ها، فشار به روزنامه‌ها برای ننوشتن خبر، الان به نتیجه رسیدن که مواجهه رو در روی روحانیون منتقد یا سران جنبش سبز و مردم رو هم قطع کنه. یکی از روحانیون اینه که آقا این هر جا بره کردن، انقدر آشوب درست کردن که کم کم مثلا مردم به اینا میگن تو رو خود شما نیاید، ما بذارید آسایش داشته باشیم.
اما هزینه فایده این روش ها و شیوه ها برای رهبران معترضان و نیز برای جریان حاکم چقدر است؟ رهبران معترضان و جریان حاکم با ادامه این شیوه معمول چه چیزی به دست می آورند و چه چیزی را از دست می دهند؟ سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس:
فایدهش برای رهبران اعتراضات این هستش که ارتباط خودشون رو استمرار میدن با توده های اجتماع و مردم عادی در مراسمات ملی، مذهبی و خانوادگی و مجالس ترحیم، ای بسا مراسم شادی و جشن و عروسی ها هم میتونن رهبران اعتراضات رو ببینن، با اونها گفتگو کنن و نظراتشون رو بهشون منتقل کنن. هزینه هایی که خواهند داشت طبعا هزینه های جانی هست، هزینه های امنیتی هست که باز هم من فکر میکنم همون هم به نفع رهبران اعتراضات تموم میشه. اما در جانب حاکمیت براش خیلی اهمیت داره که رهبران اعتراضات خانه نشین بشن و به خودسانسوری بپردازن و برای حفظ خودشون و امنیت خودشون و آبروی خودشون از در خونهشون بیرون نیان.
البته به نظر میرسد افرادی نظیر میرحسین موسوی و مهدی کروبی به این نوع برخوردها عادت کردند. خود مهدی کروبی همواره بعد از این برخوردهای فیزیکی و ادامه تهدیدات علیه وی میگوید من مهدی کروبی هستم و تا آخر ایستادم.
ما هم دندمون پهنه و هیچ اعتنام به عراجیفی هم که به ما میگن نداریم و حرفمون هم میزنیم.
گزارش مراد ویسی رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در پی انتشار بیانیه دیدبان حقوق بشر درباره اعدام قریب الوقوع یک دیگراندیش کردتبار ایرانی به نام زینب جلالیان در ایران، یک مقام این سازمان اعلام کرد که 16 تن دیگر هم به اتهام عضویت در سازمان‌های کرد با خطر مرگ روبرو هستند. فراز صانعی، یکی از اعضای دیدبان حقوق بشر، در گفتگو با همکار ما نادر صدیقی میگوید که حکم اعدام زینب جلالیان هر آن میتواند به اجرا درآید.
متاسفانه به خاطر عدم اطلاعات و جزئیات راجع به وضعیت فعلی خانم زینب جلالیان خیلی سخته که ما بتونیم گزارش هایی رو که در چند روز اخیر راجع به اعدام قریب الوقوع ایشون شنیدیم تایید بکنیم، ولی حکم قطعی اعدام ایشون توسط دادگاه عالی کشور سال گذشته تایید شده و سابقه جمهوری اسلامی متاسفانه نشون میده که ایشونو میتونن در عرض یکی دو روز یا در چند ساعت اعدام بکنن و همین کارو با دیگر اندیشان کرد دیگه مانند آقای فرزاد کمانگر و دیگران ماه گذشته همین کارو کردن و به خاطر این بود که ما تصمیم گرفتیم یک بیانیه‌ای در این مورد منتشر کنیم. اطلاعاتی که ما داریم خانم جلالیان هنوز وکیل ندارن. این واقعا غیر قابل درکه که کسی که الان بیشتر از یک ساله که در زندان به سر میبره هنوز دسترسی به وکیل نداره و آقای بهرامیان گفتن که چند دفعه تلاش کردن که وکالت خانم زینب جلالیان رو در نظر بگیرن، ولی متاسفانه دولت ایران اجازه ندادن که وکالت نامه امضا بشه و تا اونجا که ما میدونیم آقای بهرامیان و چند نفر دیگه ای هم که تلاش کردن که وکالت خانم جلالیان رو در نظر بگیرن موفق نشدن.
خلیل بهرامیان، حقوقدان و وکیل دادگستری که در ماه‌های گذشته تلاش داشت با ملاقات با خانم جلالیان وکالت وی را قبول کند، روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت:
رفتم زندان بین سولین بند 29، نه اجازه ملاقات دادن نه اجازه تنظیم وکالت. کلن این دختر در یک محدودی بسیار وحشتناک هستی اصلا معلوم نیست در چه وضعیه. من شنیده بودم که در کم و قبل این دختر هست کرد، خانواده بسیار فقیری داره، اهل ماکو هستن و هیچ کسی نداره که ازشون دفاع کنه. من حساس شدم که برم وکالتش بگیرم در کرمانشاه که بعد رفتم در اونجا به من گفتن که از زندان زمان به این که اداره آگاهی ایشون بعدش یک بار برده خبری ازشون نیست، که من تعجب کردم که جوری یک متهم امنیتی اداره آگاهی دخالت کرده، که بالاخره دنبالش بودم تا اینکه در یک روز پیش متأسفانه در بند 29 زندان اوین ایشون در بازداشت هست با توجه به اینکه حکم اعدامش صادر شده بود. و معمولا وقتی حکم اعدام صادر میشه چون معمول اطلاعات معمولین تحقیقی هستن، به تحقیقات میکنن، پرونده میسازن، میدن به مراجع قضایی، دادسرا رو شکار میکنه، میده به داد دادگاه بالاخره حکم صادر میشه. خب بعد از صبح یه تحقیق وجود داره که بفرستن بازم به مرجع تحقیقی، باید به بند عمومی انتقال میشه. بالاخره من دیروز از معاون دادستان دادگاه زندان اجازه گرفتم بیچ باشون ملاقات کنم و وکالتون تنظیم کنم، که امروز ساعت 11 و نیم رفتم اونجا، درخواست کردم از اداره زندان در داخل زندان وین. ایشون گفتن که این زندانی در اختیار ما نیست. بعد من گفتن که بند 225 نمیده، نه اجازه ملاقات میده، نه اجازه تنظیم وکالتون میده، فقط بایستی از آقای دادستان تهران این اجازه کسب بشه. خب برای من این سوال مطرح است که با توجه به قانون اساسی و لحاظ موضوع به خصوص قانون حقوق شهروندی ماده واحد قانون شهروندی در کلاس سال 1386 وضع شد. آقای شاربی دنبالی سوز وضع کرد که در اونجا متهم حتی از بد به تصویری باید در کنار وکیلش ازش تحقیق بشه و قدر قانون نیست. و اینکه چجوری هست که آقای دادستان کسی جا به اداره اجازه ملاقات با وکیل یا تنظیم وکالتنامه نمیده، که مگر که ایشون با ایشون آدم تماس داشته باشه، وقت ملاقات با ایشون هم بیش از یک با طول میکشه و الان وضعیت دختر چه خواهد بود؟
کنکور سراسری سال 89 از فردا به مدت 3 روز با حضور نزدیک به 1,300,000 داوطلب در سراسر ایران برگزار خواهد شد. کنکور سراسری ایران همه سال به عنوان مهمترین آزمون باعث استراب و نگرانی داوطلبان و صرف میلیاردها ریال هزینه از سوی خانواده‌ها برای موفقیت فرزندانشان می‌شود. جزئیات بیشتر را از مهتاب وحیدی بشنوید.
کنکور سراسری سال 89 دانشگاه ها از فردا در ایران برگزار می شود. سازمان سنجش ایران اعلام کرد بیش از 1,280,000 نفر در کنکور سراسری امسال شرکت می کنند که حدود 60% آنها را زنان تشکیل می دهند. بر پایه این بیانیه پیشبینی می شود که امسال حدود 500,000 نفر در آزمون سراسری دانشگاه ها پذیرفته شوند. این بیانیه همچنین با اشاره به بالا رفتن امنیت سوالات کنکور میگوید امسال برای اولین بار دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون به صورت یک بسته به اسم داوطلب به وی داده میشود، که با این اقدام جلوی سوء استفاده و احتمال لو رفتن سوالات گرفته شود. در گزارش ها آمده بود در روزهای اخیر پیامکی به تلفن همراه داوطلبان ارسال شده که موجب ایجاد تشویش و اضطراب میان داوطلبان و خانواده های آنها شده است. در این پیامک عنوان شده بود که داوطلبان کنکور سراسری که در تجمعات پس از انتخابات ریاست جمهوری توسط نهادهای زیربط شناسایی شده اند در کنکور پذیرفته نخواهند شد. اما چند روز بعد رئیس سازمان سنجش در اطلاعیه ای ضمن تکذیب این موضوع گفت که سازمان سنجش آموزش کشور به هیچ وجه از طریق ارسال پیامک اطلاع رسانی نمی نماید. از آقای دکتر سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس، نظرشان را درباره سیستم گزینش دانشجو از طریق برگزاری کنکور سراسری در ایران پرسیدم.
ببینید، ما در ایران با یه پدیده از 40 سال پیش مواجه بودیم که به ناچار در واقع راه حل کنکور را پیدا کردیم. یعنی ما بیش از اون که در دانشگاه‌ها ظرفیت برای پذیرش دانشجو داشته باشیم، تقاضا برای ورود به دانشگاه داشتیم. در نتیجه دانشگاه‌ها مجبور شدن در این دوره 40 ساله از طریق کنکور دانشجو بپذیرن. این روش در حقیقت میشه گفتش که یه روش خوبی نیست، به جهت اینکه سرنوشت دانشجو در یک روز تعیین خواهد شد و اگه دانشجویی در اون روز نتونه از عهده اون امتحان تست بر بیاد، عملاً با تمام سرنوشت زندگیش در حقیقت بازی کرده. و از طرف دیگه دانشجو نه بر اساس علاقه خودش، بلکه بر اساس نمره‌ای که آورده ناچار به طرف این یا اون رشته بره. یعنی خیلی از دانشجو در رشته‌های درس می‌خونن که عملاً انتخاب اولشون نبوده، ولی ناچار بودن به خاطر نمره‌ای که در کنکور آوردن به سمت اون رشته برن. این دوتا در واقع مشکل باعث میشه که ما فکر کنیم که کنکور به هر حال روش مناسبی نیست، ولی همزمان روش‌های دیگه‌ای که در شرایط ایران می‌تونه وجود داشته باشه متأسفانه به خاطر وضعیت ایران نمیتونه به طور جدی استفاده بشه. همون کاری که مثلا در دانشگاه کشورهای دیگه میشه، از جمله مطالعه پرونده دانشجو و مطالعه علاقه دانشجو برای انتخاب او در یه رشته، اینها به خاطر شرایط خاص ایران و سوء استفاده ها و پارتی بازی هایی که ممکنه انجام بشه عملا غیر ممکنه. در نتیجه تنها رایی که میبونه همین انتخاب راه کنکور هست. متاسفانه امتحان تستی و چهار جوابی به خاطر حجم بالای شرکت کننده به تنها راه تبدیل میشه و اینم خودش در حقیقت یک روش ارزشیابی خیلی خیلی منفی است که متاسفانه در کنکور ایران به طور وسیع ازش استفاده میشه.
خواستم بدونم که نظرتون در مورد این که سازمان سنجش اعلام کرده که از سال 93 کنکور سراسری برگزار نمیشه و گزینش دانشجو بر اساس میانگین نمرات سالهای دبیرستان انجام میشه چی هستش؟ آیا این روش میتونه موفق باشه؟
این روش میتونه در حقیقت روش بهتری از روش کنکور باشه. من فکر میکنم که راهی که مربوط میشه به در نظر گرفتن کارنامه تحصیلی دانش آموز یکی از راههای خیلی مهم است، ولی نباید فراموش کرد که اون چه که در سالهای گذشته از نظام آموزشی ایران گذشته، یعنی متمرکز شدن همه چیز رو بر روی مسئله کنکور، دوباره نباید از طریق این روش باعث بشه که تمام نظام آموزشی ایران تحت تاثیر در واقع نمره گرفتن برای کنکور در سالهای تحصیلی محدود بشه.
نتایج اولیه کنکور اواسط مرداد ماه اعلام می شود و بعد از انتخاب رشته توسط داوطلبان، نتیجه قطعی در اواسط شهریور ماه از طریق وبسایت رسمی سازمان و جراید کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد شد.
مهتاب وحیدی گزارش میداد. نشست اضطراری اتحادیه بین المجالس اسلامی به منظور بررسی راه‌های شکستن محاصره غزه صبح امروز چهارشنبه در دمشق آغاز به کار کرد. این نشست با شرکت 15 رئیس مجلس از کشورهای اسلامی و نمایندگانی از حدود 30 کشور جهان اسلام تشکیل شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم که در رأس هیئت عازم دمشق شده بعد از ظهر امروز در این اجلاس سخنرانی خواهد کرد. همکار ما حمید فاطمی در گفتگو با ایلیا جزایری روزنامه‌نگار در لبنان از او درباره چگونگی تشکیل این نشست پرسیده است. ایلیا جزایری:
بعد از حمله نیروهای کماندوی اسرائیلی به ناوگان آزادی یک تحرکی در منطقه ایجاد شد که البته این تحرک با اهداف مختلفی صورت گرفت. بعضی کشورها مثل ایران و سوریه در حقیقت نمیخواستن از دور این بازی عقب بیفتن، دوری که ترکیه برای خودش اتخاذ کرد و به عنوان پیشتاز حرکت پایان دادن به محاصره غزه معرفی کرد خودش رو ترکیه. به همین دلیل سوریه در همین راستا سعی کرد که یک اجلاسی رو ترتیب بده و دعوت کرد از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی برای شرکت در نشست اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی. هدف اعلام شده این اجلاس اینطور که آقای الابرش رئیس پارلمان سوریه اعلام کرده بررسی راهکارهای پایان دادن به محاصره غزه هست و این اجلاس فوق العاده است و برای اولین بار اجلاسی در حد پارلمان‌های کشورهای اسلامی به این منظور، یعنی برای بحث و بررسی مسئله فلسطین برگزار میشه. آقای علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس و خانم فاطمه رهبر، آیان کاظم جلالی، مصطفی طباطبایی نژاد و غلام رضا کرمی به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ایران در این اجلاس شرکت می‌کنند.
آقای لاریجانی گفته است که ایران در این اجلاس در 12 بند پیشنهادهای خودش رو برای آزادی غزه ارائه میده. آیا از این پیشنهادها اطلاعی در دست هست که چه خواهد بود؟ چیزی منتشر شده آقای جزایری؟
هنوز هیچ خبری از پیشنهاد ایران در دست نیست، ولی مسئله اینه که این بار آقای الابرش رئیس پارلمان گفته که قصد داره این اجلاس اقدامهای عملی برای پایان دادن به محاصره غزه ارائه بده و به صادر کردن بیانیه پسندی نکنه. اما اینکه چه اقدام عملی این اجلاس میتونه داشته باشه خودش هنوز محل سؤاله، چون به هر حال هر اقدام عملی لازمش مذاکره با اسرائیل هست یا جنگ با اون. اینکه آیا کشورهای اسلامی و بمالی از اونها اتحادیه بین مجالس کشورهای اسلامی پا پیش بذاره برای مذاکره با این مسئله هست که باید بعد از این اجلاس بهش پاسخگو باشیم یا حداقل بعد از مطرح شدن پیشنهادها قبل از صدور بیانیه پایانی. اما هنوز در مورد پیشنهادهای ایران هیچ اطلاعی ندارم، چون که آقای لاریجانی اشاره هم به این قضیه نکرده.
یک گروه از مردان مسلح طالبان صبح امروز به پایگاه نیروهای ناتو واقع در فرودگاه جلال آباد در استان ننگرهار افغانستان حمله کردند. 5 نفر از این شورشیان در نتیجه درگیری با محافظان این پایگاه کشته شدند. در این باره خبرنگار ما ظاهر محبوب از کابل گزارشی تهیه کرده می شنویم.
یک گروه 6 نفری از طالبان مسلح صبح امروز به پایگاه نظامی نیروهای ناتو در فرودگاه جلال آباد در استان ننگرهار واقع در جنوب افغانستان حمله کردند. افراد شورشی با یک ماشین مملو از مواد منفجره، نارنجک و سلاح سبک به در اصلی این پایگاه نظامی یورش بردند که در نتیجه درگیری با نیروهای افغان و ناتو 5 نفرشان کشته شدند. ژنرال جوزف بلات، سخنگوی نیروهای بین‌المللی کمک به صلح در افغانستان، پس از حمله این گروه مسلح به پایگاه نظامی ناتو طی یک کنفرانس خبری در کابل گفت:
This morning a number of insurgents attacked the Jalalabad airfield using a vehicle board.
تعدادی از شورشیان صبح امروز فرودگاه جلال آباد را با یک ماشین پر از مواد منفجره و سلاح سبک مورد حمله قرار دادند. شورشیان توسط نیروهای افغان و ناتو از پا در آمدند و این یک مثال دیگر از کار های بی تأثیر شورشیان است. در همین حال آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رسانه‌ها گفته است که تعداد سربازان خارجی در این حمله کشته شده است، اما سخنگوی نیروهای بین المللی در کابل آن را تایید نکرد. ظاهر محبوب، رادیو فردا، کابل.
فرصتی است که بشنویم نظرگاه های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
مسئولین بارها گفتن نظام بعد از انتخابات قوی تر شده، پس چرا از حضور شیرمرد کروبی در جمع مردم می ترسید؟
الو، سلام، من از ایران نیریز فارس تماس میگیرم. نیریز شیراز، از برنامه خوبتون کمال تشکر دارم، از اینکه آهنگا و ترانه‌های خیلی شاد و خوب رو پخش میکنید و اطلاع رسانی‌هایی که میکنید در زمینه‌های مسائل و مشکلات روز ایران، قضیه سنگسار رو در زمان قبل، روحانی از همه اینا تو کتب دینی، هم زنی که شوهردار زنا میکنه یا مردی زنداری که زنا کنه باید سنگسار باشه، اما الان به خور خودتون توی قرن 21 دیگه این نوع منتفی شده و خیلی رایج نیست. علتشم اینه که طرف به خاطر گرسنگی و فقر و نداری و بیکاری میرسن به این کار، میرسن فروشی میکنه.
با سلام خدمت شما، میخواستم خدمت رو عرض بکنم که اوضاع داخلی جمهوری اسلامی ایران اصلا آشفته است و عدالت اصلا داخل جمهوری اسلامی ایران برقرار نمیشه متاسفانه. بعضیا بیشتر میگیرن، بعضیا کم میگیرن، به خاطر همین اصلا داخل ایران آشفته است. مسعود صالحی هستم از اصفهان.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2000420121 1241 13.
آخرین گزارش نیمه اول مجله شامگاهی امشب گزارش ورزشی است با فریدون شیبانی.
با پیروزی پاراگوئه بر ژاپن با نتیجه 5-3 در ضربه های پنالتی بعد از 120 دقیقه تساوی بدون گل و برتری 1-0 اسپانیا بر پرتغال، تیم‌های پاراگوئه و اسپانیا آخرین تیم‌های راه‌یافته به مرحله یک‌چهارم پایانی جام جهانی فوتبال شدند. پیکارهای یک‌چهارم پایانی روزهای جمعه و شنبه انجام می‌شود. در روز اول اوروگوئه با غنا و برزیل با هلند بازی می‌کنند و در روز دوم آلمان با آرژانتین و اسپانیا با پاراگوئه روبرو خواهند شد. به گزارش سایت فیفا، از 29 تیم 3 نفری داوری 19 تیم برای رقابت‌های یک‌چهارم پایانی باقی ماندند که در تیم آسیایی باقی مانده حسن کامرانی‌فر، کمک داور ایرانی، بخت قضاوت دارد. امروز اعلام شد که به دلیل بروز مسئله وجود دوپینگ در 13 وزنه‌بردار 4 تیم برتر وزنه‌برداری ایران، حسین رضازاده سرپرست فدراسیون وزنه‌برداری از اعزام این تیم‌ها به رقابت‌های باشگاه‌های آسیا در اردن جلوگیری کرد. در سال‌های اخیر مسئله دوپینگ به جرایم سنگینی برای ایران منجر شده است و بروز مورد دیگر خطر محرومیت دائمی را در پیش دارد. با وجود اعتراض تیم‌های فوتبال ایران به نزدیکی زمان اردوی تیم ملی با آغاز رقابت‌های 10th دوره لیگ برتر، رئیس سازمان لیگ امروز از شروع لیگ در همان 4 مرداد ماه آینده خبر داد. اردوی تیم ملی از 20 تا 31 تیر ماه در اتریش برپا می شود. رقابت‌های تنیس ویمبلدون در بخش مردان به مرحله یک‌چهارم پایانی رسید تا راجر فدرر سوئیسی با توماس بردیخ از جمهوری چک، جاکوویچ از صربستان با ین هسون لو از تایوان، جووی فریدسونگای فرانسوی با اندی موری بریتانیایی و رابین سودلینگ سوئدی با رافائل نادال اسپانیایی پیکار کنند. در یک شانه پایانی بخش زنان، ونوس ویلیامز آمریکایی و کیم کرایستر بلژیکی از حریفانی ناشناس به ترتیب از سوتانا پرونکووا از بلغارستان و ورا ازوناریوا از روسیه شکست خوردند. تا این دو به همراه سرنا ویلیامز آمریکایی و پترا کویتووا از جمهوری چک به نیمه پایانی راه یابند.
رادیو فردا گوش میکنید.
در میانه مجله شامگاهی هستید با من مهرداد قاسمفر از استودیو خبر رادیو فردا با شما هستم. امروز چهارشنبه 9 تیر ماه 1389 خورشیدی است. پیش از اینکه بریم با مجله هفتگی اقتصادی رو بشنویم، از شما دعوت میکنم با همکارم شاهین بشیری که در استودیو خبر حضور پیدا کرده همراه بشیم و بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو. شاهین
سلام. سازمان عفو بین الملل از جنرال دیوید پترایس خواست تا تلاش برای حفظ جان غیر نظامیان در افغانستان را افزایش دهد. جنرال پترایس به جای جنرال مستعفی مک کریستال به عنوان فرمانده کل نیروهای بین المللی در افغانستان معرفی شده است. سازمان عفو بین الملل با اشاره به محدودیت‌هایی که جنرال مک کریستال فرمانده پیشین برای کاستن از تلفات غیر نظامیان وضع کرده بود میگوید از مخالفت‌هایی که با این محدودیت‌ها در برخی محافل وجود داشت نگران است و از فرمانده جدید نیروهای آمریکایی در افغانستان خواسته است که این محدودیت‌ها را کاهش دهد. ببخشید کاهش ندهد. عذر می‌خوام. افراد طالبان سحرگاه امروز به وسیله یک کامیون بمب‌گذاری شده و نارنجک انداز به پایگاه هوایی جلال آباد که یکی از بزرگترین پایگاه‌های سازمان ناتو در افغانستان است حمله کردند، اما موفق به ورود به این پایگاه نشدند. به گفته یک سخنگوی نیروهای بین المللی در این حمله دست کم 8 تن از مهاجمان به قتل رسیدند و 2 تن از کارکنان پایگاه زخمی شدند. یک سخنگوی فرمانداری محل گفت دست کم یک بمب‌گذار انتحاری در مقابل در ورودی این پایگاه خودرویی را منفجر کرد. یک سخنگوی طالبان در تماسی تلفنی با خبرگزاری فرانسه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفته است که نیروگاه بوشهر تا پایان شهریور ماه امسال راه اندازی خواهد شد. ایلنا به نقل از رئیس سازمان انرژی اتمی افزوده است که صدور قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران تأثیری بر روند کار نیروگاه بوشهر ندارد. روسیه که از سال 1995 کار تکمیل پروژه احداث نیروگاه اتمی 1000 مگاواتی در بوشهر را آغاز کرده است، تا کنون بارها زمان راه اندازی این نیروگاه را به تعویق انداخته است. مقام های قرقیزستان میگویند روزا تونبایوا رئیس دولت موقت آن کشور روز 12 تیر ماه به عنوان رئیس جمهوری سوگند یاد خواهد کرد. مراسم ادای سوگند پس از اعلام نتایج قطعی رفراندوم قانون اساسی انجام خواهد شد. در رفراندوم قانون اساسی که روز 27 ژوئن 7 تیر ماه انجام شد، مردم قرقیزستان به قانون اساسی جدید رأی مثبت دادند. طبق قانون اساسی جدید اختیارات رئیس جمهور محدود می شود و اولین جمهوری پارلمانی در آسیای مرکزی تأسیس خواهد شد. دولت موقت در قرقیزستان پس از اعتراضات خونین در خیابان‌های بیشکک و گریختن قورمان بیک باقیف رئیس جمهور پیشین آن کشور تشکیل شد. انتخابات برای انتخاب رئیس جمهوری جدید در آلمان به دلیل عدم کسب رأی کافی توسط نامزد مورد نظر دولت ائتلافی آنگلا مرکل به دور دوم کشیده شد. کریستیان وولف نامزد مورد نظر محافظه‌کاران و دولت ائتلافی 600 رأی از 1244 نماینده مجمع ویژه رأی دهندگان را به دست آورد. این مجمع از نمایندگانی از پارلمان فدرال و نمایندگان 16 ایالت فدرال آلمان تشکیل شده است. این در حالی است که نماینده سبزها و سوسیال دموکرات ها یواخیم گوک 499 رأی به دست آورد. تلویزیون دولتی ایران روز سه‌شنبه تصاویری را پخش کرد که گفته می‌شود از شهرام امیری است، کسی که از وی به عنوان دانشمند هسته‌ای یاد می‌شود. در این ویدیو که سومین ویدیوی منتشر شده از شهرام امیری بر روی اینترنت است، وی می‌گوید که از دست نیروهای امنیتی آمریکایی گریخته و هم‌اکنون در خفا به سر می‌برد. شهرام امیری یک سال پیش هنگام سفر حج ناپدید شد. تلویزیون ABC آمریکا در ماه مارس گذشته گزارش داد که وی به آمریکا پناهنده شده و اطلاعات خود را در اختیار سازمان سیاه گذاشته است. اما مقام‌های ایرانی می‌گویند که وی توسط نیروهای امنیتی آمریکا و عربستان روبوده شده است.
سپاسگزارم شاهین بشیری. و اما مجله هفتگی اقتصادی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفته همراه شما. محمود احمدی نژاد بار دیگر از نرخ رشد بالای اقتصاد ایران گفت. تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران و پیامدهای احتمالی آن. اجلاس سران 20 کشور مهم اقتصادی در کانادا و نتیجه این اجلاس. محمود احمد نژاد رئیس جمهوری اسلامی در یک کنفرانس خبری در روز دوشنبه از جمله در پاسخ به خبرنگاران درباره وضعیت اقتصاد ایران صحبت‌هایی کرد که به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصاد ایران مورد تردید هستند. در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، به بررسی این صحبت‌ها پرداختیم.
روند رشد اقتصادی کشور کاهنده نیست، بلکه افزاینده است. در سال گذشته که عددی منتشر شد، اون عدد شفاف و کافی نبود. ما برای محاسبه رشد اقتصادی بخش‌های گوناگون اقتصاد رو با هم جمع می‌کنیم و محاسبه می‌کنیم. اونی که رشد واقعی اقتصاد، بخش صنعت هست، بخش ساختمان هست و بخش خدمات. یه بخش چهارمی داریم به نام بخش نفت. قیمت نفت وقتی میاد پایین، خود به خود شاخص رشد نفت میاد پایین، خارج از اراده دولت هاست. اما بخش صنعت، بخش ساختمان و بخش خدمات، هر سه این بخش ها رشد فزاینده دارن.
آقای خاوند، شنیدید آقای رئیس جمهور میگه نرخ رشد رو بانک مرکزی اعلام میکنه، اما بانک مرکزی نرخ رشد دیگری را گفته تا آقای رئیس جمهور، کدومش درسته؟
ببینین، نرخ رشد اقتصادی ایران تبدیل به یک معما شده یا به یک کلاف سردرگم، چون که ما الان در سال 1389 هستیم و بانک مرکزی جمهوری اسلامی هنوز آمار رسمی نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال 1387 اعلام نکرده جز در شش ماهه نخست سال. آقای حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، که در یک نشست رسمی این بانک رسما اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1387 0.5% بوده، و بعد آقای باهنر که معاون نظارتی مجلس شورای اسلامی است و همینطور رئیس کمیسیون نیرومند تلفیق، همین چند روز پیش اعلام کرد که در سال 1388 نرخ رشد اقتصادی ایران 1.5% بوده. برابر این، اینها در یک کشور در حال توسعه نرخ رشدهای بسیار بسیار پایینی است. چون که همین الان اگر شنوندگان رادیو فردا بروند روی سایت صندوق بین‌المللی پول، با کلیک کردن روی هر کشور می توانند نرخ رشد اون رو در شرایط حاضر ببینند. اگر روی چین کلیک بکنند، می بینند که نرخ رشد اقتصادی چین در حال حاضر 9.5%. اگر روی هند کلیک بکنند، می بینند که نرخ رشد اقتصادی هند در حال حاضر 8.1%. برابر این، 2.3 میلیارد نفر از جمعیت زمین که در این دو کشور زندگی میکنند نرخ رشد های چنین بالا دارند. اگر بیان به طرف ایران از پاکستان شروع کنن و بیان و به طرف غرب ایران و به عراق ختم بکنن، میبینن که بجز جمهوری آذربایجان تمام کشورهای همسایه ایران به گونه‌ای محسوس نرخ رشدشون بالای نرخ رشد اقتصادی ایران هست.
اما آقای خاوند، نکته جالبی که در صحبت‌های آقای احمدی نژاد هست درباره رشد این هست که ایشون در واقع صریحا نفی نمی‌کنن رشد کم اقتصاد ایران رو، ولی طوری به گردن بخش نفت می‌اندازن و به این نتیجه می‌رسن چون قیمت نفت در دنیا پایین اومده نرخ رشد ایران هم پایین اومده.
مسئله این هست که اصولاً حتی در سال‌های پیش که نرخ رشد اقتصادی ایران نسبتاً بالا بود، عامل اصلیش فعل و انفعالات درونی اقتصاد ایران نبود، عامل اصلیش نفت بود. و در سال 1387 ما شاهد افزایش درآمد نفتی ایران هستیم به مقدار قابل توجهی، یکی از بهترین سالهای درآمد نفتی ایران هست. و چگونه است که با وجود این اوجگیری درآمد نفتی در سال 1387 ما با یک چنین افتی در تولید ناخالص داخلی ایران روبرو میشیم؟ همین الان اگر مراجعه بکنین به منابع بانک مرکزی، به اسناد و آماری که از طرف نهادهای حرفه‌ای و بازرگانی و صنعتی ایران ارائه میشه، میبینین که همه میگویند که واحدهای تولیدی ایران تنها با 30-40% ظرفیت خودشون کار میکنند. و در این شرایط هست که آقای احمدی نژاد از رشد بالای بخشهای صنعت، خدمات و بانک و غیره صحبت میکنه. واقعا در این شرایط صحبت های آقای احمدی نژاد موجب حیرت میشه. و مسئله ای که مطرحه، چرا بانک مرکزی جمهوری اسلامی رسما نرخ رشد ایران رو اعلام نمیکنه؟
بنا داشتیم که از اول خرداد این قانون رو اجرا کنیم، آماده هم شده بودیم، اما تغییراتی ایجاد شد در مصوبه مجلس محترم، یه مقداری به تاخیر افتاد. ما بعد سازوکارها رو مجددا بازبینی میکردیم و ایجاد میکردیم. الان سازوکارهاش به سرعت در حال ایجاد هست. اون بخشش که مربوط به مردم، دائما اطلاع رسانی میشه، ثبت نام میشه، حساب ها باز میشه. بنابراین من فکر میکنم دولت بسیار خوب مدیریت کرده.
آقای خاوند، مدیریت دولت به گفته آقای احمدی نژاد خیلی خوب بوده، اما آقای احمدی نژاد نمیگوید که چرا دولت این قانون رو اجرا نمیکنه.
صحبت در حال حاضر بر سر طرح هدفمند کردن یارانه ها نیست، بر سر قانون مصوب دستگاه مغننه جمهوری اسلامی است که مقرر می‌دارد این قانون از اول فروردین 1389 به اجرا گذاشته بشه. ما در تیر ماه هستیم و تازه آقای رئیس جمهوری اسلامی اعلام میکنه که تمام سازوکارهاش در حال آمادگی هست. خب در مورد این تأخیر آقای احمدی نژاد چه پاسخی داره که بدهد؟ مسئله دیگه اینه که ایشون بسیار بر اطلاع رسانی تأکید میکنه. در همین زمینه باید توضیح داده بشه به مردم ایران که اصولا مواردی که در مقابل اونها یک علامت سوال بزرگ بود، مثل اینکه چه بخشها و قشرهایی از جمعیت ایران زیر پوشش این قانون قرار می گیرن، برای واحدهای تولیدی ایران چه تصمیم هایی گرفته شده در مقابله با دشواری های ناشی از اجرای این قانون، و زمان دقیق اجرای این قانون هم باید مشخص بشه. مجموعه این عوامل در این صحبت های آقای احمدی نژاد هیچ اطلاعی در مورد اونها در دست نیست. و مهمتر از همه اینه که یک بار دیگه همین الان از سوی بعضی از محافل جمهوری اسلامی، از جمله همین چند روز پیش از سوی آقای احمد توکلی، حتی هنوز بحث بر سر این که آیا اصولا این قانون اجرا میشه یا برای همیشه رها میشه، هنوز به صورت شایع در محافل اقتصادی و سیاسی ایران جریان داره. و این نشون میده که علامت سوالها، معماهای بزرگ در مورد این قانون همچنان به جای خودشون باقی است.
من بارها از رادیو شما شنیدم که خیلی از کسانی که زنگ می زدن در حمایت این رژیم و رئیس جمهورش انگیزه خودشونو بیان می کردن این بود که این رژیم باعث ایجاد شغل شده براشون، یا اینکه به جاده سازی اقدام کرده. خواستم در جواب این دوستان عزیز بگم که به نظر شما آیا اینها به عنوان خدمت به حساب میاد یا به عنوان محبت در نظر گرفته میشه. اینا حق ماست، وظیفه این آقایون هست که برای ما این کارا رو انجام بدن و از این بابت هیچ منتی بر سر ما وجود نداره که ما خودمون رو مدیون اینها بدونیم. ما باید از خودمون بپرسیم در طول این 3 سال چه کسانی باعث ایجاد بیکاری شدن و چه کسانی باعث ایجاد این همه مرگ و میر جوانان و عزیزان ما در جاده ها شدن که الان بعد از این همه سال بخوان این رو به عنوان حربه قرار بدن تا بتونن بر سر قدرت باقی بمونن و دهان بعضی از افراد رو ببندن، افراد ساده لوحی که فقط مقاصد آنی رو نگاه میکنن.
امکانات و اختیاراتی که در طی این 5 سال در اختیار محمود احمدی نژاد بوده در مدت این 30 سال در اختیار هیچ رئیس جمهوری نبوده است. با توجه به ورشکستگی های صنایع و معادن، بیکاری، فقر و صدها مسائل دیگر، نشان دهنده این است که این رئیس جمهوری در اداره این مملکت ناکام مانده است.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
کنگره آمریکا پنجشنبه گذشته تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران تصویب کرد. از جمله برای اولین بار صادرات و فروش فراورده‌های نفتی تصویه شده شامل بنزین، گازوئیل و سوخت موتور جت به ایران تحریم شود. بر اساس این مصوبه هر شرکتی که از طریق فروش فراورده‌های نفتی تصفیه شده به ایران درآمدی معادل 1,000,000 دلار یا بیشتر کسب کند و یا در طول 1 سال چه یک جا و یا به تدریج بیش از 5,000,000 دلار فراورده‌های نفتی به ایران بفروشد مشمول تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد و اجازه فعالیت در بخش‌های مالی، بانکی یا بازارهای سهام آمریکا را از دست خواهد داد. در پی تصویب این تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران، بسیاری از شرکت‌های نفتی دیگر اعلام کردند که دیگر فراورده‌های نفتی به ایران صادر نخواهند کرد. اولین تحریم صادرات بنزین به ایران را 1 سال پیش شرکت هندی ریلاینس اعلام کرد و در 6 ماه گذشته نیز تحریم واردات بنزین از سوی 3 شرکت ویتول، کلینگور و ترافیگورا عملی شد. این 3 شرکت روزانه حدود 70,000 بشکه محصولات نفتی به ایران صادر می‌کردند که گفته می‌شود نیمی از واردات ایران در این بخش را تشکیل می‌داد. از سوی دیگر شرکت شل و شرکت بریتیش پترولیوم نیز از ابتدای سال 2010 صدور بنزین به ایران را متوقف کردند. بعد از آن بود که ایران نیاز خود به بنزین را از طریق عرضه‌کنندگان دیگری مانند شرکت‌های چینی تأمین کرد. پیش بینی می‌شود گروه نفتی ایندیپندنت کویت هم به زودی واردات بنزین به ایران را متوقف کند. در حال حاضر 3 شرکت پتروناس مالزی، ژنهوای چین و گروه نفتی ایندیپندنت کویت بیشترین میزان واردات بنزین به ایران را در اختیار دارند. ایران حدود 40% بنزین مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کند. اما آیا این تحریم ها کارساز خواهد بود و ایران را در مضیقه قرار خواهد داد؟ کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورت ایسترن بوستون در آمریکا:
اینها از نظر کارسازی کارساز خواهند بود، به این مفهوم که قیمت این فراورده ها را در ایران افزایش خواهند داد و افزایش قابل ملاحظه خواهند داد. برای اینکه سنای آمریکا قانون 1996 تحریم های اقتصادی رو توسعه داده و به رئیس جمهور اجازه داده که کمپانیایی که به ایران صادر میکنن مورد تحریم قرار بده، بنابراین قیمت این کالاها زیاد میشه. برای اینکه اگرم کسی این کالاها رو بفروشه به ایران، پول بیشتر و بیشتری خواهد خواست. این شماره. ولی اینکه مانع ورود این بنزین به ایران بشه، این جای تردید داره. ایران یک کشور است با مرزهای بسیار وسیع، هم مرز آبی هم مرز زمینی، و بعضی کشورهای همسایه ایران نفتخیز هستند. بنابراین آوردن بنزین از این کشورها به ایران مسئله ای نخواهد.
اما آقای دادخواه، آقای احمدی نژاد روز دوشنبه در کنفرانس خبری خودش درباره تأثیر این تحریم ها چنین گفت:
مطمئن باشید اگر بخوان تحریم کنن در بخش انرژی هر بخش دیگه، تأثیرش بر اقتصاد ایران مثبت و تأثیرش بر گفتگوها منفی است. این بسیار روشن. ایرانی که از نظر ذخایر نفت و گاز در دنیا دوم هست، ایرانی که در عرض 1 هفته میتونه تولید بنزین خودش 20 میلیون لیتر 30 میلیون لیتر ببره بالا، ایرانی که مردمش تصمیم بگیرن همین امروز میتونن مصرف بنزینشون نصف کنن بدون اینکه رشد اقتصادیشون دچار مشکلی بشه. مشکلی نیست. ما میشینیم میخندیم براش، واقعا میخندیم که اینا اصلا نمیدونن ایران کجاست. هر جا تحریم کنید، این به سرعت تبدیل به یک فرصت عالی در اقتصاد ایران میشه.
خب با توجه به گفتای آقای احمدی نژاد، آیا ایران از نظر فنی و ظرفیت چالشگاه‌های خود در موقعیتی هست که توقف احتمالی واردات بنزین رو جبران کنه؟
اولا فرمایشات آقای احمدی نژاد که احتیاج به توضیح و تفسیر نداره. تا امروز دیگه باعث نه تنها ملت ایران بلکه تمام دنیا بدونه مفهوم فرمایشات ایشون چیه. اما اینکه اگر ایران همچین ظرفیتی داره پس چرا الان تولید نمیکنه؟ این کار عجیب و غریبی خواهد بود که یک کشوری ظرفیت داشته باشه که تولید بنزین کنه، یک کشور نفتی ظرفیت تولید بنزین داشته باشه، بعد نشسته باشه از بیرون خارج بکنه، منتظر تحریم بشه، وقتی تحریم کردن و بگه خب حالا ما تولید میکنیم. در ظرفیت پالایشگاه‌های ایران همچی چیزی نیست، چون خیلی ساده است، اگر همچی چیزی در ظرفیت پالایشگاه‌های ایران بود همین الان تولید می‌کردن، ولی همچی چیزی نیست در ظرفیت پالایشگاه‌های ایران. و مسئله مهمتری نیست که به خاطر این تحریم‌های گذشته ایران سرمایه‌گذاری لازم رو نتونسته بکنه، و اگر هم در آینده خود این کارو بکنه بایستی باز به کشورهای درجه 2 و 3 رجوع بکنه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
روزهای شنبه و یک شنبه در شهر تورنتوی کانادا اجلاس سران 20 کشور از نظر اقتصادی مهم در دنیا برگزار شد. اختلاف میان ایالات متحده آمریکا از یک سو و اتحادیه اروپا و ژاپن از سوی دیگر بر سر سیاست‌های اقتصادی برون رفت از بحران اقتصادی جهانی مهمترین موضوع اختلاف و مورد بحث این اجلاس بود. در حالی که آمریکا افزایش هزینه‌های دولتی را برای رونق بخشیدن به اقتصاد در سرلوحه سیاست‌های اقتصادی خود قرار داده است، اتحادیه اروپا و به ویژه آلمان سیاست ریاضت‌کشی و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت را راه برون رفت از بحران می‌داند. مورد اختلاف دیگر چگونگی مهار کردن بحران‌های مالی احتمالی از راه محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه بانک هاست. اتحادیه اروپا در نظر دارد با وضع مالیات به مقابله با گرایش به فعالیت‌های سوداگرانه برود، اما آمریکا با وضع چنین مالیاتی مخالف است. از مهداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن پرسیدم چه ارزیابی می‌شود از اجلاس سران گروه 20 داد.
اینو ما در سه مرحله عمده میتونیم این جمع‌بندی بکنیم. یکی در مرحله اول این که در این گردهمایی اتفاق نظر برای معرفی یک مالیات جدید روی سیستم بانکی جهانی تحصیل نشد، که این مالیات که الان در اروپا از ژانویه آینده معرفی خواهد شد، هدفش اینه که بورس بازی بانک ها رو کم بکنه و از این نظر یک مقدار ریسک در سیستم بانکی کم بکنه. متاسفانه کانادا و امریکا در اینجا همگامی نشون ندادند و این در نتیجه مالیات قبول نشد در گرد همایی.
آقای عبادی، ولی خود آمریکا، یعنی آقای اوباما پیش از این که به کانادا بیاد در کنگره قانون وال استریت رو تصویب کردن که محدودیت های مشخصی برای بانک ها اعمال میشه. چرا در داخل آمریکا با این قانون سفت و سخت ولی در سطح جهانی آمریکا مخالفه؟
یک مقدار این شاید به خاطر این باشه که عمده فعالیت بانک ها و واحد های مالی سرمایه‌گذاری آمریکایی در رابطه با نقل و انتقال کوتاه مدت سرمایه، اینها خارج از وال استریت و بیشتر در شرق آسیا و در بازارهای پولی اتحادیه اروپا است. و اگر این مالیات جهانی بسته میشد، عملیات بانکی بین‌المللی بانک‌های آمریکا در خارج از سیستم بورس پولی آمریکا اثر می‌گرفت. و از این نظر یک مقدار شد یک حالت پروتکشنیست، یک حالت دفاعی، سیاست اقتصادی دفاعی در اینجا ایجاد شد که بانک‌های آمریکا رو در خارج از آمریکا ما با پوشش بدن. ولی این متاسفانه هزینه رو برای همه بالا خواهد برد و حتی برای خود آمریکا. ارزیابی ما اینه که مشابه اتحادیه اروپا اینو بالا خواهد برد، برای اینکه باز این بانک‌ها هیچ انگیزه مالی نخواهند داشت که ارزیابی درست انجام بدن از ریسک‌هایی که برای سیستم ایجاد می‌کنن وقتی که اینها به بورس بازی‌های نقل و انتقال پول در کوتاه مدت دست می‌زنن، که اینها ریسکای شناوری اعصابی همدیگه بالا میبره و ارزش بهای بورس در کشورهای مختلف بالا پایین میبره به طور مصنوعی.
خب مورد اختلاف اصلی بین دو بلوک این بود که در حالی که آمریکا بر سر افزایش هزینه های دولتی و ترغیب بازار به سرمایه گذاری پافشاری میکنه، اروپا و به ویژه آلمان مسئله صرفه‌جویی در هزینه های دولت رو به هر قیمت معتقدن. حالا در این کنفرانس در حال نتوانستن به توافقی برسن، ولی نتیجه بحث ها چه بود؟
یک نقطه نظر مشترک وجود داشت در کل چارچوب، این که ما باید همگام باشیم و همسو حرکت کنیم برای ایجاد رشد پررنگتر در اقتصاد بین‌المللی. اینو هم اتحادیه اروپا یا کشورهای عمده اقتصادی اتحادیه اروپا و هم ایالات متحده کاملا هم نظر بودند. اما چطور این رشد بیشتر رو ما ایجاد بکنیم؟ در امریکا این ارزیابی هست و به نظر من ارزیابی درستی هم هست که به خاطر ساختار اقتصادی و نوع رکودی که اقتصاد امریکا وارد شد، ایالات متحده در حال حاضر دولت فدرال تنها موتور بازگرداندن رشد درازمدت به اقتصاده، به خاطر اینکه بخش خصوصی هنوز دچار تشویش و نگرانی در مورد سرمایه‌گذاری های جدید و سیستم بانکی هنوز جراحت های بسیار عمیقی داره از ریسک های بسیار غیر منطقی که اینا گرفتن. اینه که دولت فدرال الان این کار درستی میکنه و این ما داریم میبینیم که اقتصاد امریکا به رشد مثبت داره باز میگرده. در اتحادیه اروپا ما این نظر نداریم، به خصوص در فرانسه و در آلمان و در بریتانیا، به خاطر اینکه ارز اتحادیه اروپا که یوروه و ارز بریتانیا که پونده، اینها مقبولیت دلار در سطح جهانی ندارن. در نتیجه امکان این که این کشورها بخوان دولت‌هاشون هزینه هاشون رو بالا ببرن از طریق انتشار قرضه دولتی پول تزریق کنن و پروژه های بخش دولتی رو توسعه بدن و رشد رو برگردونن به اقتصاد، اینها نگران این هستن که اگر بدهی ملی بالا بره، یک هجوم بی سابقه برای خروج از ارز اتحادیه اروپا و پوند ایجاد بشه و از این نظر ارزها دچار کاهش بی سابقه در ارخ برابریشون بشه. به این دلیله که این تفاوت نظر وجود داره، نه اینکه در آلمان و بریتانیا این فهم وجود نداشته باشه که افزایش هزینه های دولتی کمک میکنه در زمان رکود اقتصاد یا در زمان کم بودن نرخ رشد اقتصادی. اما در بریتانیا و در آلمان ما محدودیت هایی داریم که عمدتاً گفتم باز اون محدودیت ها به خاطر نوع ارزیه و مقبولیت ارز در سطح جهانی، که اینها اون آزادی عمل و اون قدرت مانوری که دولت فدرال ایالات متحده داره در انتشار قرضه و افزایش هزینه هاش این دو کشور ندارن و به این خاطر که اینها نمیتونستن، این به خاطر مقابله با نظر آقای اوباما نبود، به خاطر ارزیابی هایی بود که اینا در از ریسک در اقتصاد خودشون کرده بودن.
خب یک مورد اختلاف نظر مهم هم بر سر یوان واحد پولی چین هست که در این مورد هم ظاهرا مثل که نزدیکی نظرات انجام نشد.
در ظاهر اون توافقی که امریکا در مرحله اول در کنار امریکا اتحادیه اروپا هم که همون ارزیابی رو دارن انتظارشون داشتن که دولت چین قبول کنه که یوان رو شناور بکنه، که این از تقاضای بازار نرخ برابری یوان رو در قبال دلار و ین تعیین کنه، چینی ها زیر بار نرفتن. اما اگر ما نگاه کنیم، هفته پیش بانک مرکزی چین اعلام کرد که به طور محدود اجازه خواهد داد که یوان شناور بشه، از گفتن که در 3 تا 4 سال آینده یوان باهاش بالا بره.
واکنش بازارهای سهام به قطعنامه پایانی اجلاس سران 20 مثبت بوده، دلیل این واکنش مثبت به این نتایج چی است؟
این بیشتر باید جستجو کنیم که اگرچه ما یک خبر خیلی بزرگ مثبت از این گردهمایی نداشتیم که همه رو خیلی شاد بکنه یا خوشحال کنه یا ایجاد اطمینان بکنه، ولی خبرهای کوچکی که داشتیم که در همین مسئله اجازه ندادن به معرفی محدودیت‌های تجاری جدید، همین مسئله این که تفاوت‌های سیاست‌های اقتصادی کلان بین اتحادیه اروپا و امریکا روی محدودیت‌های منطقه‌ای و روی باورهای اصلی در مورد مدیریت رکود نیست، اینها یک مقدار بازار رو آرام کرد که مدیران سیاست‌های اقتصادی گروه 20 لااقل در نکات اصلی و در سرخط این نکات با همدیگه هم نظری دارم.
گروه 20 در برگیرنده کشورهای ایالات متحده آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، کانادا، برزیل، کره جنوبی، ترکیه، استرالیا، چین، هند، مکزیک، اندونزی، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، آرژانتین و اتحادیه اروپا است. به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم.
نوزده و پنجاه و نه دقیقه و ده ثانیه وقت تهران رو پشت سر میگذاریم، در مجله شامگاهی هستیم. پیش از این که این بخش خبری رو به پایان ببرم، برای اون دسته از شنوندگانی که تمایل دارن با ما تماس بگیرن و احیانا شماره تماس ما رو ندارن، پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا رو در پراگ اعلام میکنم. 2042-02-21-12-41-13 تکرار میکنم، 2042-02-21-12-41-13 پیام های شما رو 24 ساعته این پیامگیر میگیره و بعدا در همین برنامه ها میتونید بشنوید. 20 ثانیه دیگه تا سرخط خبرها از همین استودیو، با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. مجله شامگاهی